السلام عليك يا فاطمة أيتها الصديقة الشهيدة يا بنت رسول الله السلام عليك ورحمة الله وبركاته. شب شهادت بیبی دو عالم حضرت زهرای اطهر سلام الله علیهاست. هدیه نثار قلب مقدس و نازنین اون بیبی مکرمه و همچنین برای شادی و خوشنودی قلب مقدس همه شهدای راه حق، امام راحل و شهدای انقلاب اسلامی اجماعا صلوات بلندی خط بفرمایید. دیشب عرض کردیم امام صادق علیه السلام درباره مادرشون حضرت زهرا فرمود که ان لفاطمه عند الله تسعه اسماء، نه اسم برای حضرت زهرا در نزد خداوند متعال ثابت است و عرض کردیم که معنای این اسامی این است که اون حضرت به این قله ها نائل شده است و هر یک از این قله ها قله های کمال است که سزاوار است انسانها و جامعه انسانی برای رسیدن به این قله ها تلاش کند، برنامه ریزی بکند. این نام ها هر کدام یک کتاب از معرفت و مراتب کمالات انسانی است. دیشب درباره برخی از این نام ها مطالبی عرض کردیم، امشب هم انشالله درباره برخی دیگر از این نامها نکاتی رو عرض میکنیم. یکی از نامهای بیبی دو عالم نام زیبای زهراست. کلمه زهرا به معنای درخشان است. اون بیبی درخشنده است. اون بیبی درخشان است. درخشندگی بیبی دو عالم کجاست و از چه جهت است؟ علت این درخشندگی چیست؟ آیا ما هم می توانیم این درخشش رو در خودمون ایجاد کنیم؟ آیا بانوان ما هم می توانند زهرا و زهرا صفت باشند؟ آیا مردان ما می توانند مانند اون بیبی دو عالم درخشش داشته باشند؟ درباره این نکته چند مطلب عرض می کنم و انشالله به این سوالاتی که عرض کردم پاسخ خواهم داد. نکته اول این است که درخشش ذاتاً چیز بدی نیست. این که انسان در چشم دیگران تجلی بکند، این که انسان مورد توجه دیگران قرار بگیرد، این که دیگران انسان را ببینند. امروز در بین جوانان و در بین کسانی که در این دوره و زمانه زندگی میکنن دیده شدن خیلی مهمه. در فضای مجازی خیلی ها دنبال دیده شدن هستند. صفحه هایی در فضای مجازی ایجاد میکنن و در این صفحه ها عکس های خودشونو به نمایش میگذارند. برای چی این کارو میکنن؟ برای اینکه بیشتر دیده بشوند. در بسیاری از این شبکه های اجتماعی تعداد بیننده به نمایش گذاشته میشه. همه دنبال اینن که بیننده صفحات اونها افزایش پیدا بکنه، دنبال کنندشون یا فالوورشون افزایش پیدا بکنه، اعضاء گروههاشون افزایش پیدا بکنه. چرا؟ چون همه به دنبال دیده شدن هستند. دیده شدن چیز بدی نیست. در فطرت انسان علاقه به دیده شدن قرار داده شده. اما نکته مهم این است که انسان باید بیندیشد، ببیند کجا دیده شود، چه کسی او رو ببیند، انسان خودش رو در برابر چه کسی به نمایش بگذارد، انسان به دیده شدن توسط چه کسی دل ببندد. آیا دیده شدن توسط کسانی که مثل من و شما اونها هم محتاجن، بلکه محتاجتر و نیازمندتر، ارزشی داره؟ آیا این که حالا چند نفر مثل خود من بیان تصویر من رو بپسندن، لایک کنن به اصطلاح، این ارزشی داره؟ ارزش در این است که خدای متعال انسان را ببیند. دیده شدن خوب است، اما دیده شدن توسط چشم تیزبین خدای متعال. دیده شدن خوب است، اما دیده شدن توسط ملائکت الله. پسندیده شدن خوب است، اما پسندیده شدن توسط اولیاء الهی. خدای متعال در قرآن به حضرت موسی یه مدالی داده است که این مدال رو به کمتر پیامبری داده. به موسی فرموده است انختر تو که، ای موسی من تو رو پسندیدم. به زبان ادبیات امروز بگیم ای موسی من یه لایک حسابی به تو دادم، خیلی تو رو پسندیدم. انختر تو که، خدا به موسی فرموده است و اصطنعت کل نفسی، موسی من تو رو برای خودم ساختم، من اصلا تو رو برای خودم پرورش دادم. دیده شدن خوب است یا بد؟ خوب است، اما در چشم چه کسی؟ در نزد چه کسی؟ در نزد کسی که او قدردان شما باشد، در چشم کسی که او برای شما ارزش قائل باشد، در چشم کسی دیده شوم که اگر به اون نیاز پیدا کردم او مرا تنها نگذارد. یکی از چهره‌های معروف کشور یه موقعی میگفت در حرم امام رضا همه میومدن از من امضا میگرفتن، موقع نماز شد جا میخواستم هیچ کی به من جا نداد، برای امضا گرفتن و عکس گرفتن خوب میان دور و بر آدم، اما موقعی که آدم بهشون نیاز داره و همین هایی که میان ازت عکس میگیرن امضا میگیرن، بگو 1,000,000 تومان به من قرض بدید، اگه 100,000 تومان بهت دادن برو در خانه کسی و دنبال دیده شدن توسط کسی باش که در لحظه نیاز تو رو تنها نمیگذاره. دنبال دیده شدن توسط کسی باش که برای تو قیمت میگذاره، ارزش میگذاره. پیغمبر گرامی اسلام فرمود میدونید چرا دختر من رو میگن زهرا؟ چون خدا و فرشتگان نور او رو میبینند اون موقعی که به نماز میایستد. او درخشنده است، او در آسمان ها درخشش دارد. فرمود همان گونه که ستارگان برای اهل زمین درخشش دارند، زهرای من برای اهل آسمان درخشش دارد. متا قامت فی محرابها زهر نور و حال ملائکت السماء، وقتی در محراب عبادت می ایستد نورش برای ملائکه آسمان می درخشد. کما تزهر نور الکواکب لأهل الارض، اونگونه که نور ستارگان برای اهل زمین درخشش داره، نور زهرا برای آسمانیان درخشش دارد. و یقول الله عز و جل ملائکته، خدای متعال با ملائکهش مجلسی ترتیب میدن و مشغول نظاره عبادت زهرای اطهر میشوند. خدای متعال به ملائکه میگوید انظروا الی امتی فاطمه سیدت امائی، ببینید این بانویی که برترین زنان عالم است، بنگرید این بانویی که برترین مخلوقات من بعد از امامان معصوم است، ببینید این بانوی بزرگوار چگونه در پیشگاه من به عبادت ایستاده است. کیف ترتعد و فرائصها من خیفتی، بند بند وجودش از ترس من خدا می لرزد. حالا البته این ترس از خدا هم توضیحی داره، مگر خدا ترسناک؟ معاذ الله، خدا که ارحم الراحمینه، خدا که از مادر مهربان تره، این ترس چه ترسی است؟ این ترس از قبیل اون ترس‌ها و نگرانی‌ها است که یک عاشق وقتی می‌خواهد به خانه معشوقش برود دلنگران است. جوانی که می‌خواد خواستگاری بره برای اولین بار دلنگرانه، استرس داره. عروسی که می‌خواد براش خواستگار بیاد نگرانه. چه نگرانی دارد؟ میگه نکنه من رو نپسندند، نکنه در من عیب و ایرادی ببینند، من مورد پسند واقع نشم. حضرت زهرا میخواهد مورد پسند خدای متعال واقع شود. لذا وقتی به نماز می ایستد بند وجودش می لرزد. نکنه خدای متعال مرو نپسندد. نکنه عبادت من مورد توجه خدا قرار نگیرد. خدای متعال به فرشتگان میگوید و قد اقبلت به قلبها علا عبادتی. زهرا با قلبش مرو عبادت میکند. عبادت اگر با قلب باشد عبادت دیگری است. عبادت اگر با قلب باشد نورانیتی از وجود انسان به آسمانها متساعد میکنه که فرشتگان انسان رو میبینند، از او به نیکی یاد میکنند. اگر عبادت من از سقف اتاق بالاتر نمیره، چون عبادت من عبادت با اعضاء و جوارح ظاهری است. عبادت زهرای اطهر علاوه بر اعضاء و جوارح عبادت با قلب است. من فقط سرم را روی خاک میگذارم، اما دلم جای دیگری است. اما زهرای اطهر در همون لحظه که اعضا و جوارحش در برابر خدا خاضع و خاشع است، قلبش در برابر خدا خاضع و خاشع است. بیش از آن که با اندام ظاهری خودش در برابر خدا خضوع کند، با قلب خودش در برابر خدا خضوع می کند. این قلب خاضع در برابر پروردگار است. با قلبش به سوی قبله توجه می کند، نه فقط با اعضا و جوارح ظاهری. من و شما وقتی به نماز می ایستیم فقط صورتمون رو و بدنمون رو به سمت قبله متوجه می کنیم، اما بیبی دو عالم علاوه بر آن که بدنش و اندامش رو به قبله است، قلبش هم متوجه حقیقت قلب قبله است. حقیقت قبله چیه؟ شخصی از امام صادق علیه السلام سوال کرد آقا جان چرا خانه کعبه چهار ضلع است؟ فرمود برای خاطر اینکه خداوند در عرش و در ازای این خانه، خانه دیگری دارد به نام بیت المعمور، اون خانه هم چهار ضلع است. که آقا چرا اون خونه چهار ضلعه؟ فرمود چون عرش الهی چهار ضلعه. گفت چرا عرش خدا چهار ضلعه؟ فرمود چون کلمات توحید چهار کلمه است. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. سبحان الله یعنی خدای ما هیچ عیب و نقصی ندارد. سبحان الله یعنی خدای ما پاک 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 است. الحمدلله یعنی خدای ما همه کاره عالم است و هرچی خوبی و نعمت به من و امثال من میرسد از ناحیه اوست. الحمدلله یعنی خدایا جز در خانه تو در نزنم جای دگر. هرچی بخوام در خانه تو هست. تو هیچ عیب و نقصی نداری و همه نعمتهای عالم از ناحیه توست. لا اله الا الله نتیجه این دو جمله است. لا اله الا الله عزیزان یعنی هیچ کس شایستگی واله شدن و شیفته شدن جز الله ندارد. فقط خداست که شایسته است که واله و شیدای او بشوی. چرا؟ چون فقط خداست که هیچ عیب و نقصی ندارد. فقط خداست که همه نعمتها از آن اوست. لا اله الا الله یعنی جز در خانه او به در خانه کس دیگری کرنش نکن، شیفته شیدا واله و حیران غیر او نشو. والله اکبر خدا برتر است. خدا بالاتر از آن که به وهم بیاد. خدا بزرگتر از آن که به وصف بیاد. زهرای اطهر وقتی به نماز می ایستد اندامش رو به قبله است و قلبش رو به حقیقت قبله. حقیقت قبله تسبیح خداست. حقیقت قبله تحمید خداست، تحلیل خداست، تکبیر خداست. حقیقت قبله، حقیقت رو به قبله ایستادن اینه که توجه قلبت به این باشه همواره که همه کاره عالم خداست. ولذا در یه دعایی منصوب به حضرت زهرا سلام الله علیها است، به خدا عرضه می دارد: اللهم انی اسالک کلمت الاخلاص. خدایا من از تو اینو می خوام که کلمه اخلاص یعنی لا اله الا الله با وجود من عجین بشود، تار و پود من به این حقیقت اعتراف کند که جز تو کسی شایسته شیدائی نیست. شیدای خدایی باش که قدردان تو باشد. خدا قدردان است و کان الله شاکرن علیما. خدا قدردان زحمات اولیاء خودش هست. ماجرای هاجر رو شنیدید؟ هاجر یک زن سیاه پوست است، یک کنیز است. حضرت ابراهیم به امر خدا مأمور می شود هاجر و اسماعیل رو کنار بیت الله بگذارد در سرزمین لم یزرع، برای اینکه بیت الله رو آباد کنند. هاجر چون و چرا نمی کنه، نمیگه این چه جایی است که من رو با این کودک 6 ماهه رو در بیابان رها میکنی. میگه اگه امر خداست امتثال میکنم. اسماعیل تشنه میشود. هاجر برای اینکه آب پیدا بکنه به اطراف میره، یه کوهی است به نام صفا، بالای کوه صفا میره، در اون طرف کوه دیگری است به نام مروه، میبینه اونجا گویا آب هست. در بیابان از دور انسان سراب میبینه. حرکت میکنه میره به سمت کوه مروه. میبینه نه آبی نیست، سراب است. برمیگرده به سمت صفا، میبینه اونجا گویا آب است. از مروه به سمت صفا، باز از صفا به مروه، باز از مروه به صفا، 7 مرتبه این مسیر رو میره و میاد. چرا این کارا رو میکنی هاجر؟ برای اینکه آب پیدا کنم برای اسماعیل. چرا برای اسماعیل میخوای آب پیدا کنی؟ اسماعیل تشنه است، اینجا بیابان است. خب برای چی اومدی تو این بیابان؟ برای اجرای امر خدا. خودش رو وقف خدا کرده است. خدا قدردان است. خدا برای اینکه این بانوی مکرمه به فراموشی سپرده نشود دستور میدهد، میگه هر کس اومد مکه هر قد مقامش بلند باشه باید مانند همین کنیز سیاه پوست افریقایی از کوه صفا تا کوه مروه برود، از مروه تا صفا برگردد و 7 مرتبه پا جای پای هاجر بگذارد. بگو خدایا آخه این چه کاریه؟ هاجر دنبال آب بود، من برای چی باید از صفا تا مروه پای برهنه برم بیام؟ برای اینکه من خدا قدردان هاجرم و میخواهم زحمت او به فراموشی سپرده نشود. من قدردان زحمات اولیاءم هستم، میخوام کاری کنم که حتی خاتم الانبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم وقتی به مکه میاد باید پا جای پای هاجر بگذاره. حالا تازه در سرعت حرکتت هم باید مثل هاجر حرکت بکنی. تو این مسیر یه جاییست میگن باید اینجا بدوی، بین 2 ستون میگن اینجا تا اونجا باید بدوی. میگیم چرا؟ میگه چون هاجر اینجا دویده. چرا دویده؟ چون اینجا یک کمی گود بوده، اسماعیل رو نمیدیده، دلش شور میزده برای بچهش، این قسمت رو سریعتر میرفته تا دوباره بیاد بالا و اسماعیلش رو ببینه. عجب، خب هاجر دویده چون اسماعیل رو نمیدیده، من چرا بدوم؟ تو باید بدوی تا بفهمی که خدا چگونه قدردان خادمان خودش هست. و بعدم که هاجر از دنیا می رود، خدای متعال به اسماعیل میگه اسماعیل مادرت رو بیار کنار خانه من دفن کن، تا کسانی که دور خانه من می گردند دور قبر مادر تو هم بگردند. لا اله الا الله یعنی خودت رو وقف کسی کن که بیارزد، یعنی دنبال دیده شدن توسط کسی باش که برای تو ارزش قائل است. یعنی دنبال لایک گرفتن از کسی باش که پسندیدن او برای تو ارزش داشته باشه. در دعای ماه رجب چقدر زیبا فرموده است که خواب الوافدون علی غیرک، خسر المتعرضون الا لک. خدایا اونهایی که در خانه غیر تو رفتن باختند. خدایا اونهایی که خودشون رو برای غیر تو به نمایش گذاشتند زیان کردند. متعرض یعنی عرضه کننده، عرضه یعنی نمایش. ای جوانی که میخوای دیده بشی در این شبکه های مجازی، میخوای فعالیت بکنی بکن، اما بدون اونجایی باید دیده بشوی که خریدار تو باشند و قیمت تو رو بدونند، دنبال سوء استفاده از تو نباشند، بخواهن یه چیزی بهت بدند نه اینکه یه چیزی ازت بگیرند. زهرای عطر چون با قلبش عبادت می کند، چون با حقیقت قلب حقیقت توحید رو درک کرده است، نورش در آسمان ها می درخشد. و قد اقبلت به قلبها علی عبادتی. حقیقت عبادت، عبادت قلبی است. حقیقت عبادت این است که بفهمی خدا همه کاره عالم است. این است که بفهمی برنامه‌ای بهتر از برنامه خدا برای زندگی بشر وجود ندارد. حقیقت عبادت این است که بدانی بالاتر و برتر از خدا کسی نیست و چیزی نیست. حقیقت عبادت همون اتفاقی است که در 22 بهمن سال 57 در این کشور در یک عبادت جمعی به امامت امام راحل اتفاق افتاد. با شعار الله اکبر مردم دل به خدا دادند. مردم دانستند خدا همه کاره عالم است. با همه وجودشون باور کردند خدا و اولیاء او بهترینند. با همه وجودشون دانستند که هر نعمتی هست از آن خداست. پس نباید در مقابل غیر خدا کرنش کرد. نباید در برابر طاغوت سرخم کرد. این عبادت خاضعانه و خاشعانه باعث شد نور مردم ایران در چشم خدای متعال دیده شود. در چشم فرشتگان دیده شود. و خدای متعال یک اعجاز را برای این مردم به نمایش بگذارد. یک رژیمی که مورد حمایت ابرقدرت‌های جهان است در برابر عده‌ای که با دست خالی صرفاً با تکیه بر خدا حرکت می‌کنند زمینگیر بشود. اینا پیروز بشند. این پیروزی مردم ایران در سال 57 از معجزات الهی است. یک رژیمی که این همه تسلیحات داره، این همه حامیان داره، چگونه است که در برابر یک پیرمرد با دست خالی و صرفاً با تکیه بر قدرت خدا زمینگیر می شود، فراری می شود، تارمار می شود، طاغوت متلاشی می شود؟ این برای خاطر این است که عبادت، عبادت خالصانه بوده است. عبادت امام خالصانه بود، عبادت رهبر خالصانه بود، با قلب بود، با همه وجودش حقیقت توحید رو درک کرده بود. مردم ایران هم به او اقتدا کردند، حقیقت توحید رو درک کردند و این درک حقیقت توحید بود که باعث شد این عبادت جمعی مردم ایران مورد توجه خدای متعال قرار بگیرد. ملائکت الله یاد کنند، ائمه یاد کنند که امام کاظم علیه السلام پیش بینی کرد، فرمود یخرج اناس من المشرق، فرمود یه عده از مردم از مشرق زمین قیام می کنند. فیمهدون للمهدی سلطانه، برای امام زمان علیه السلام زمینه حاکمیت جهانی رو فراهم می کنند. این نور به چشم امام کاظم علیه السلام هم آمده است و این نور کماکان امتداد دارد. این نور امروز به امامت مقام معظم رهبری امتداد دارد و ادامه دارد. ایشون هم حقیقت توحید رو فهمیده است، البته در حد یک انسان غیر معصوم، نمیخوام مقایسه با اولیاء معصومین بکنم. درک حقیقت توحید کما هو حقه جز برای اهل بیت میسر نیست، اما غیر معصومین هم به حسب خودشون این رو فهمیده است. رهبر انقلاب فهمیده است که همه کاری عالم خداست، همه کاری عالم خداست، نعمتها به دست خداست، خدا پاک است، خدا منزه است، خدا عیب و نقصی ندارد. برنامه هایی که خدای متعال توسط پیامبرانش برای هدایت انسان ها فرستاده است، بهترین نسخه، بهترین برنامه برای زندگی بشر است. اما خب بعضیا اینو نمیفهمند، چیکار باید کرد؟ بعضیا فکر میکنن نسخه های غرب و شرق بهتر از نسخه خداست. بعضی هنوز تصور میکنند برای اداره جوامع بشری از غرب میتوانند نسخه های فرهنگی و اجتماعی بهتری از نسخه های اسلام دریافت بکنند. اگر این نگاه حاکم شد، دیگه انسان عبادتش عبادت با قلب نیست، دیگه این خضوع قلبی در برابر خدای متعال نیست. هرچند نماز هم بخواند، هرچند به ظاهر خم و راست بشود، هرچند پیشانی رو بر روی خاک بگذارد، اما قلب در برابر خدا خاضع نیست. کی قلب در برابر خدا خاضع می شود؟ وقتی به حقیقت توحید واقف باشد، وقتی بفهمد هیچ برنامه‌ای بهتر از برنامه خدا نیست، بداند هیچ قدرتی بالاتر از قدرت خدا وجود ندارد، بداند هیچ موجودی در عالم شایسته شیدائی و شایسته عاشق شدن نیست و بداند که اوست که برتر و بالاتر از همه مخلوقات است. این شعار الله اکبر که شعار انقلاب ما بوده است، این شعار رمز پیروزی ما در روز نخست بوده و این شعار رمز استمرار پیروزی ما خواهد بود. اینکه در شب 22 بهمن رسم سالیان سال مردم تکبیر میگند، این نمادی است از این حقیقت متعالی که ما با قلب خودمون خدا را عبادت میکنیم. ما پیرو صدیقه کبرا هستیم، ما پیرو فاطمه زهرا هستیم. فقد اقبلت به قلبها علا عبادتی. بعد فرمود که یا ملائکتی اشهدکم انی آمنتها و شیعتها من النار. کسی که این گونه در برابر خدا خاضع است، کسی که با قلبش در برابر خدا خاضع است، از آتش قهر و غضب الهی در امان است، هم در قیامت و هم در دنیا که قرآن فرموده است ولا ترکنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار. تکیه بر غیر خدا نکنید، کاسه گدایی در خانه غیر خدا نبرید، توجهتون به غیر خدا نباشد که گرفتار آتش قهر و غضب الهی در همین دنیا تا چه رسد به آخرت خواهید شد. فرمود لأعذبن كل رعیت دانت به ولایت امام جائر لیس من الله. به خدا قسم، خدا فرمود به عزت و جلالم قسم، عذاب می کنم هر مردمی را که تحت ولایت حاکم طاغوت باشند. و ان کانت الرعیت فی اعمالها برتن تقیه، ولو به حسب اعمال فردی و به حسب ظاهر نیکوکار باشن، نمازم بخونن، اما چون توجهشون به حاکم جائر است و به سلطان طاغوت است، معلوم میشه با قلبشون عبادت نمی کنند. ولعفون عن کل رعیت دانت به ولایت امام عادل من الله و این کانت رعیتو فی انفسها ظالمتن مسیعه، عفو میکنم میبخشم هر گروهی هر مردمی را که تحت ولایت امام عدل باشند، یعنی با دلشون به خدا توجه کرده باشند و به جای ولایت طاغوت تحت ولایت الله رفته باشند، ولو به ظاهر گناهانی هم داشته باشند میبخشم این گناهان رو. نماز اگر حقیقت توجه به خدا درش نباشه نماز نیست، عبادت اگر عبادت قلبی نباشه یک عبادت ظاهری و سوری است. جان ما فدای بیبی دو عالم که با اون عبادتی که کرد آبرویی شد برای همه مخلوقات. وقتی خدا انسان رو آفرید ملائکه اعتراض کردن، خدا فرمود انی اعلم و ما لا تعلمون، من یه چیزی میدونم شما نمیدونید. اونی که خدا میدونست این بود که یه روزی یه زهرایی میاد عبادتی میکند که این عبادت توجیه کننده خلقت انسان هاست. عبادت من و امثال من که بر ملائکه فخر فروختن ندارد، اون عبادتی که بر عبادت ملائکه باید فخر شود نسبت به اون عبادت زهرای مرضیه است. جان ما فدای اون بیبی مکرمه. نمیدونم در این روزهای آخر شاید دیگه حضرت پاهاش رمق نداشت که روی پا بایستد و عبادت کند. بعضی وقتها نمازهاشو نشسته میخوند. ناهلت الجسم بود. ناهلت الجسم یعنی بدنی که روز به روز نحیفتر میشود، روز به روز لاغرتر میشود. مؤثبت الرأس، دستمالی به سر مبارکش میبست. شاید سردرد داشت مادر امامان. محترقت القلب، قلب مطهرش آتش گرفته بود، قلبش میسوخت از مظلومیت علی تنها و از مظلومیت اول مظلوم عالم. به خاطر قربت امام حسن و امام حسین جگرش آتش گرفته بود. اما دیگه مثل امشبی بیبی دو عالم شاید شب آخر عمرش رو داره سپری میکند، مثل امشبی آماده ملاقات پروردگار میشود. آن شب یکایک اشکهایش را شمردم، راز و نیازش را به خاطر می سپردم. کم کم مهیای سفر می گشت زهرا، قربانی عشق پدر می گشت زهرا. گاهی به نوبت بوسه می زد روی ما را، آهسته زیر لب صدا می زد خدا را. دریای چشمش پر تلاطم بود مادر، در گریه اما با تبسم بود مادر. یه نگاهی به امام حسن و امام حسین میکرد اشکش جاری میشد، اما یادش میومد که قراره به ملاقات پروردگار برود، لبخند رضایت بر لبانش جاری میشد. نمیدانم امشب چه گذشت در خانه علی، اما مثل فردایی فرمود زینبم برو به خانه یکی از بستگان. حسن و حسین رو هم از خانه بیرون فرستاد، درون غرفه رفت، رو پوشی بر روی خود انداخت، فرمود اسما مرو صدا بزن، اگه جواب ندادم علی رو خبر کن. اسما میگه بیبی دو عالم وارد اتاق شد، پارچه ای بر روی خودش انداخت، رو به قبله خوابیده است. چجوری خوابید مادر سادات؟ میگن صورتش رو روی دست گذاشت و گرفت خوابید. نمیدونم چرا به این حالت خوابید، اما فکر میکنم میخواست علی وقتی میاد صورت کبود و سیلی خورده زهرا رو نبینه. آخه میگن زهرا این روزهای آخر از علی هم رو میگرفت، نمیخواست علی مظلوم صورت کبود زهرا رو ببین. صدا زد یا فاطمه الزهرا یا قرة عین رسول، جوابی نشنید. سراسیمه وارد اتاق شد ببیند زهرا جان به جان آفرین تسلیم کرده است. زهرا وصیت کرده است شبانه مرا غسل بدید، شبانه مرا کفن کنید، شبانه مرا دفن کنید. نمیدانم شاید مثل فردا شبی یا مثل امشبی برنامه غسل و کفن و دفن زهرا در حال انجام است. امیرالمؤمنین بچه ها را امر به سکوت کرده است، فرمود آرام گریه کنید، نمیخوام همسایه ها متوجه بشند. مادرتون سفارش کرده که او را مخفیانه غسل کنیم. بریزا به روان اسما به جسم اطهر زهرا، ولی آهسته آهسته، ولی آهسته آهسته. امیرالمؤمنین آرام بدن مطهر زهرا را غسل میده. بچه ها در گوشه حیات منزل زانوی غم در بغل گرفتن، شاید آستین لباس رو در دهان گرفتن که صدای گریهشون همسایه ها رو بیدار نکنه، اما یه وقت ببینن امیرالمؤمنین اول مظلوم عالم شروع کرد بلند بلند گریه کردن. آقا جان شما خودت امر کردی فرمودی همه آرام گریه کنن، چرا بلند بلند گریه میکنی؟ فرموده باشد دستم رسید به بازوی ورم کرده زهرا. وقتی کار غسل تمام شد امیرالمؤمنین نگاه کردید حسن و حسین دارن خیره خیره به بدن مادر نگاه میکنن. صدا زد هلمو تزودو من امکم، بیایید برای بار آخر با مادرتون وداع کنید. امام حسن و امام حسین دویدن خودشون رو رو جنازه مادر انداختند. راوی میگه فوالله لقد هنت و انت و ذمت هما الى رأسه. یه وقت دیدن زهرا ناله ای کرد، دست ها از کفن بیرون آمد، امام حسن و امام حسین رو در بغل گرفت. هاتفی ندا داد یا علی ارفع هما، علی جان این دو بچه رو از روی بدن مادر بردار. ملائکه آسمان طاقت دیدن این صحنه رو ندارند. امیرالمؤمنین با ملاطفت حسن و حسین رو از بدن مادر جدا کرد. ای کربلایی ها، یه زمانی هم اومد بدن حسین بی جان تو قودی قتلگاه، دخترش آمد خودش رو رو بدن بابا انداخت. آیا کسی با مهربانی دختر رو از بدن بابا جدا کرد؟ نه والله، با تازیانه دختر رو از بدن پدر جدا کردند. الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون.